که برخی از توده های قومی و همینطور جناحی و سیاسی به این باور برسه که حکومت یک طرفه عمل میکنه و این امر سبب شده که چالش هایی به وجود بیاید. از طرفی هم بحث جنجال هایی است که با طالبان داریم و مذاکرات است که در حال انجام هست و این سبب یک خلأ شده، خلأ منطقه‌ای محلی امنیتی در گوشه و کنار کشور، به گونه ای که حکومت تسلطش از بعضی از نقاط متاسفانه از دست رفته و این امر سبب شده که برخی از عناصر، افراد، اشخاص برای تامین امنیت منطقه خودشان اینا خودشان دست به کار بشوند که نمونه بارزش ما در مناطق مرکزی بهسود و داستان آقای علیپور و امثال اینها میتونیم شاهد باشیم و همینطور بعضی از مقاومت های شماره 1 و 2 و 3 که در نقاط مختلف به وجود آمده، همه اینها این ذهنیت را متاسفانه ایجاد کرده که دولت مرکزی توان اداره کامل را در ارتباط با مسائل امنیتی کشور نداره، لذا هر کس سعی میکنه به نحوه خودسر اقدام بکنه یا به خاطر مصالح منطقه خودشان یا همو قوم و مردم خودشان اقدامات مستقلانه انجام بده. کاری که در پنجشیر هم صورت گرفته میتونه در این راستا قابل ارزیابی باشه. این البته یک عامل هست. یک عامل دیگه هم اینه که با توجه به تلاش هایی که در راستای مذاکرات صلح هم انجام میگیره، یک سلسله امیدواره ها و روزنه هایی هم که فراهم ساخته، بعضی از افراد و عناصر و گروه هایی که اینها منافعشان در جنگ و نزاع و ناامنی و ادامه خوندیزی هست، اینا سعی میکنه با ایجاد تنش و چالش در نقاط مختلف افغانستان سعی میکنن که به نحوی این ذهنیت را خلق بکنن که ما به سمت صلح نرویم، یعنی صلح صورت نگیره یا این صلح شکننده است. به نحوی اینها میخوان که وضعیت را آب را گلالودتر بکنه و مذاکرات به تعویق بیفته، به نحوی دولت طالبان را متهم بسازه به آتش افروزی و همینطور طالبان دولت را متهم بکنه به نزاع و آتش افروزی. به این شکل همین روند کند بشه و بالاخره به تعطیلی گراییده بشه. اینها عواملی است که متاسفانه در کشور ما ساری و جاری است. طبیعی است که این به سمت آنارشیسم، پراکندگی نظام و بالاخره وخیمتر شدن اوضاع پیش میره. خود طبعا این کار هیچ وقت به صلاح نیست، ولی گاهی وقتا متاسفانه ضعف مدیریتی نظام هم سبب میشه که یک چنین مسائل به وجود بیایه. اگر واقعا به نحوی عدالت اداری فراهم باشه، عدالت سیاسی در کشور فراهم باشه، حکومت با قاطعیت یک استراتژی اساسی امنیتی را روی دست داشته باشه، نیروهای امنیتی از پلیس و اردو و امنیت همه اینها واقعا یک استقلالی تصمیم در مسائل امنیتی داشته باشه، هرگز یک چنین چالش های فراهم نمیشه. متاسفانه ما در سطح رهبری یک مقدار مشکل داره و همین وقتا شما حتما در جریان هستن، رسانه‌ها در جریان هست که شورای عالی دولت داره فراهم میشه. این معنیش اینه که بالاخره پسی دولت ضعف‌هایی داره که تصمیم گرفته شده که شورا، گرچه این جزئی همون معاهدات موافقت نامه دو تیم بود که به این حکومت و این دولت رو به وجود آورد، شورای عالی دولت خب بالاخره تصمیم‌ها به صورت جزیره‌ای گرفته میشه، این خودش همین شرایط را فراهم میاره. ما مثلا شورای عالی مصالحه داریم، در مقابلش باز وزارت صلح داریم، ما خب دولت و حکومت داریم، حالا شورای عالی دولت فراهم شده. خب طبعا همینطور برخی از عناصر افراد و اقوام تصمیم های مستقل میگیره. جناب مارشال دوستم بالاخره در شمال خودش مستقل تصمیم میگیره و همینطور برخی از عناصر دیگر در بعضی نقاط دیگر. طبیعیه که در یک مملکت وقتی یک مرجع تصمیم گیری نباشه، خب خواهی نخواهی مشکلات با وجود میاد و البته این همه مسائلی که یک مملکت رو به بحران میبره.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته ای کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو داری به آدرس parstoday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا هفته بعد شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها ساخت و تولید و نشر برنامه هاییست که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شننده برنامه نمایش هفته باشید و مدت نیم ساعت پیشکش علاقه‌مندان به این برنامه می شود.
نمایش هفته کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش خشوع، نویسنده پری موسوی. خب
خب حمید جان.
بله.
امروز که جمعه است.
درسته.
تو خود سر کار نمیری.
نه.
من کارهای خانه رو کلش انجام دادم.
خدا رو شکر.
میگم نظرت چی است که امروز هم دیگه بریم دو به دو کوه؟
کوه بریم.
سعی کن چیک هوایستا. فقط دلت میخوای که در این هوا نفس بکشی و راه بری قدم بزنیم. اوام دو نفره.
گفتم منال میگی که بیا بریم بخیر بازار بخریم، میره بخریم، رو بخریم.
نه بابا. اولا که چیزی به کار ندارم. دوما در این کرونا کجا میخوایم بریم؟ بازار چی کنم؟ بخیز دیگه بریم کو.
عجیب است.
باور کن من
سمیتم. من گپ از زبانتو میشنوم که من نمیرم بازار.
گفتم که چیزی به کار ندارم. شکر همه چیز در خانه است. میگم حمید یک چای مزه‌دار رو همراه خود ببریم اونجا بشینیم بخوریم. یکی اصلا یک کار دیگه میکنیم. در اونجا چای آتشی جور که داخل آتش کچالو هم پرتی چی یک مزه میتن.
خب
نفری با هم.
بسیار خوب بسیار خوب. باش که من تیاری من بگیرم که باز بخیر بریم.
خی حمید جان میری تا سر کوچه کچالوی ما خلاص شده. خب یک ذره کچالو بگی چای آتو چیزا در خانه داریم مجم میکنم کل شد.
کچالو هم از سر کوچه بخنم.
خدا خیر کنم. باز که مادر حمید است. نالا چی میگم؟ الو؟
الو؟ الو؟ صدای تو نمیشنوم.
وای شروع شد. الو مادر جان سلام، خوب هستین؟
با با سلام، تو چطور هستی ریحانه جان؟
شکر زنده باشین.
جانت جوره؟
آشو
تو حال خواب بودی؟
چی؟ خواب نی مادر جان، خواب کجا بوده؟ میدونین که من سرخیز هستم. اتفاقا حمید تامی چند دقیقه پیش خواب بود.
خب بیچاره بچیم از صبح تا شب سر کار میره که خرچی زندگی پر خرچی تانه پورا کنم.
بله بله
معلوم است که احتیاج به خواب داره.
بله دیگه شما درست میگین مادر جان، زندگی خرج داره. خب مادر جان مزاحمتون نمیشم، کار ندارین؟
چرا؟ حتما کار دارم که برات تلفن کردم.
بله بله.
حمید کجاست؟
حمید حمام است.
خب از حمام که برآمد تیز کده برش بگو که بیای بر من نان بیاره. نان نداریم.
میگم مادر جان حمید امروز یک ذره کسالت داره، فکر نکنم که بتونه بیایه. به حامد تلفن کنین، خانه حامد خونه نزدیکتر است با شما، زودتر میتونه براتون نان بیاره. حتما خوب گشنام هستین که این وقت زنگ زدین دیگه.
وای خاک بستنیم، چرا کسالت داره؟
نه نه خدا نکنه.
چی قدیشه؟ نمیخوایم.
آه بله بله مام از امو خاطر میگم.
من خودم میایم ازش پرستاری میکنم.
چی؟
نان نیاره.
وای وای نه 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 اونقدر بد نیست مادر جان، حالش خیلی خوب است. کسالت اول صبح است دیگه، خوب میشه. میفهمین که آدم اول صبح از خواب میخیزه یک ذره صدایش میگیره.
نه نه من خودم میایم من خودم.
نه مادر جان گوش کنین. الو الو. وای خدا خود دست سرم شده. ای خدا تقصیر خودم شد، خب دست سرم خودم کردم. کاش کی گپ نمیزدم براش.
ریحانه چی شده؟ چی شده؟
هیچی مادرت میایه.
تو دعوتش کردی؟ اتفاقا مادرم کو رفتن بسیار خوش داره.
نه راستش بخوایی من دعوتش نکردم. اصلا من چرا باید مادرت دعوت کنم؟ من میخوایم امروی خودت تنهایی کو برم. چرا باید مادرت خبر کنم؟ چرا باید امروی خود ما ببریم شه؟
ریحانه من فکر میکنم به اندازه از مهربانی رسیدی که بخوای مادر من خوش بسازی.
میفهمی که من بسیار به مادرت احترام میکنم و بسیار برش ارادت دارم، بسیار دوستش دارم، اما این مادرت است که هیچ وقت به فکر احترام ماندن و خوش زبانی با من نیست. تا جایی که میتونه کتره و کنایه میگه، تا جایی که میتونه به من تانه میزنه. من نمیفهمم، مگه فقط تو بچش هستی؟ مگه فقط تو رو به دنیا آورده؟
نه اوتم نه.
حامدام هست، جلالام هست. حالا چون مادرت تناست و پدرت فوت کرده، خدا بیامرزش، دلیل نمیشه که یک سر تمام کارایش تو انجام بدی. نان میخوای حمید، میوه میخوای حمید، جایی میخوای بره حمید، ناجور از حمید. خود تو که حمیده قدر دوست داشتی چرا برش زن گرفتی دیگه؟ پالید نگاش میکردی در دبی ترشی منداختیش.
گوش کو گپایی که میگه اینو کلش صحیح نیست. همش نمیگه حمید، جلالم میگه او بیادر دیگه من صدا نکنه.
میبینم ما راست
میگه. حالی قد جگرخونی نکو. مگه مادر تو اینجا میایه من کدام چیزی برات میگم؟
حمید جان صدقه سرت شام، گپ مرا برداشت بد نکو دگنی. مشکل ما آمدن هر دقیقه مادرت اینجا نیست. مشکل ما ایست که چرا هر کاری داره فرت کده سراغ تو میایه؟
خب مادر
من چرا یک ساعت نمیگم؟
مادرم است، مادرم است، من میفهمی مادرم است.
بله میفهمم.
زامت ما کشیده. چی بگویم ها؟ بگویم من نمیایم، من نمیخرم، اینجا نیا، چی بگویم؟ تو هم یک گپ کلان نکن دیگه. حال یک دقیقه مادرم میای باز میره دیگه.
یک دقیقه؟ فکر نمیکنم که به ایراتیا بره. چون گفتم که تو ناجور هستی و نمیتونی برش نان بیاری.
چی؟
کاش که لال میشدم و نمیگفتم این گپه. حالا مگه بیای بر پرستاری بچیش میخوای بیای. ما برم کارای من انجام بدم. کوام کنسل شد. خب
چرا این گپه تو باید بزنی؟ مگه قرار نبود بریم کو؟
بله آقا قرار بود. این در حالی بود که مادر جانت برنامه ما رو خراب نکنم. حالا برو خوش باش.
راستش هم میگفتی خراب نمیشد.
گفتم که خوش باش، کو نمیریم، کو کنسل.
اینه بخیر.
ریحانم آلی یک دقیقه آمدی خانه ما، اگه چرتی شبرت نباش دیگه.
ای بابا چی میگی خوار جان، چرتی حمید نیستم که.
خیچه رو هرچی که مگب میزنم جواب نمیتی. نکنه همراه حمید غار کردی و آمدی خانه پدرت ها؟
نه بابا میفهمی فکرم مشغول مادر حمید است، بخی دیوانیم کده.
خو خی قصه همیشگی خوشو آروس. چی شده آلی؟ شما که همراه هم خوب هستین؟
بله آه در ظاهر خوب هستیم، چون تا و امروز ما چیزی درباره کارایش به هیچ کسی چی نگفتم.
چطور ریحانه؟ نکنه که خوار قنده مرا آزار میته ها؟
راستش رازیه نمیفهمم، شاید نبیش از حد حساس هستم به حمید، یا شایدم که او واقعا مرا داره آزار میته، هیچ نمیفهم واقعا.
حساس که هستی یک کمی، اما حالی بگو که گپ چی هست، قصه کن.
نه البته تو کدام اتفاقی نفتاده ها، فقط یک چیزایی هست که هر روز اتفاق میفته. مثلا هر وقت که بخوایه بدون خبر میخزم یه خانه ما، یک دفعه میرم دروازه رو باز میکنم که به به خوشو جان است.
خب چون فکر نمیکنه که اونجا خانه مردم است، فکر میکنه که خانه خودش است. مگه تو نمیدونی ریحانه کل خوشوها خانه بچه‌هاشون خانه خودشان میدونن.
چی بگویم به خدا، خب بالاخره خانه است دیگه، آدم یک روز جمع میکنه، یک روز پاک میکنه، یک روز نمیکنه، یک روز دیگ پخته میکنه، یک روز نمیکنه، یک روز دلش میخواد استراحت کنه، یک روز دلش میخواد بازار برایه. اما خب من هیچ کارم نمیتونم بکنم، چون هر دقیقه فرت کردم اینم دم دروازه من خوشیم اومده استاد است.
خیلی گپ منتفی است ریحانه، برای بی خبر اومدن خانه خودش نمیتونی کارو بکنی ریحانه دیگه. چی؟
خب هر وقت که چیزی به کار داره فرت کرده زنگ میزنه خانه ما. حمید بدا برو نان بیار، حمید بدا برو میوه بیار، حمید بدا برو نمیفهمم من تاو دارم، حمید بدا برو تابلیت های من بخر بیار، حمید بر من میمان آمده بیا اینجا کمکم کو، حمید نمیفهم برو سودا، یعنی دیوانیم کده، حمید فلان حمید فلان. ای بابا دیوانه شدم از بس که حمید حمید حمید. دیگه بچه هم داره ها، چرا یک سر حمید صدا میزنه؟ او روز بر حمیدم گفتم، چرا یک دفعه نمیگه حامد، چرا یک دفعه نمیگه جلال، یک سر حمید حمید حمید.
خب یک دلیل داره ریحانه، دلیلش هم اینم است که وقتی که خسرت فوت کرده این دو نفر یعنی خوشویت و شورت مدت زیادی با هم تنها زندگی کرده. حالی هم خوشویت یک رقم وابستگی به بچهش داره و البته عادت هم کرده. از طرفی شورت هم همیشه گوش به فرمان بوده و نمیخواسته که دل مادرش با نگفتن بشکنه.
دقیقا.
از طرف دیگه ایورایت هم به این ماجرا عادت کردن و فکر میکنن که خدمت با مادرشان وظیفه بیادر ریزهشان حمید است.
وای دقیقاً گپ دل مرا زدی، دقیقاً همین قسمت رازیه. اینا رو خودم هم میفهمم، اما خب تو که قدر به بچیت وابسته هستی چرا زن دادیش ها؟ چرا پیش خودت نگاهش نکردی؟ من اون روز گفتم به حمید، گفتم باید تو رو ترشی منداخت.
تازه ریحانه جان تالت که خانه از خوشی جداست، اگه نه که نفس کشیدن نمیتونستی. برو خدا رو شکر کن.
خانم جداست؟ فعلا که هر روز یا ما اونجا هستیم یا او بنده خدا در خانه ماست. راضیه به نظر چی کنم ها؟ کدامیت گپ بزنم بگویم که قدر به خدمت مادر خود نباشم؟ بگویم که اگذاره این رفتاره خدا کمتر کنه؟
به نظر من نه، تو دیگه چقدر ساده هستی ریحانه، حتما او هم میگه بچه‌شه. اولی که اگه یه کارا بکنی حمید سرت حساس میشه و تا یک گپی بزنی بینتون جنگ میخیزه. دومی که حمید فکر میکنه که تو به مادرش بخیلی میکنی و یگان وقت از این راه بر آزار دادنت استفاده میکنه.
ای خدا، خیلی مال چی کار کنم؟
معلوم دارست دیگه، باید خوشوی تا شبر بتی.
چی؟
باور کن میخندی؟ اگه خوشوی تا شبر بتی این جنجالا کلش از بین میره، چون خوشویت بیکار است، فکرش طرف زندگی شماست. ولی اگه شبر کنه دیگه به زندگی شما هم کار نخواد داشت.
وای، تو داری جدی گپا رو میزنی؟
معلوم است که جدی میگم.
نه بابا، این گپا رو اصوبان و اهل شبر کردن و این مسائل هم نیست. اگه میخواست ازدواج کنه همون سالایی که شوهر خدا بیامرزش فوت کرده بود و جوانتر بود و یک بر روی داشت حتما ازدواج میکرد. نه حالا که صاحب آرس و نواسه و داماد است و قدرم بندی خدا دیگه شکسته شده. حالا
یعنی
شوی از کجا میشه برسه؟
اصلا قصد ازدواج نداره؟
نه بابا، چی گپا میزنی راضیه؟ همون سالایی که شوهرش فوت کرده بوده خواستگار داشته.
خب
اما علاقی به ازدواج دوباره نداشته. گفته که نمیخوایم اولادایم زیر دست ناپدری کلان شون. تازه اگه دایی سن و سال براش خواستگار پیدا کنیم میفهمی چی میشه؟
چی میشه؟
دیگه چپ میره و راست میره، میگه من دایی سن و سال هنوزم خواستگار دارم. بازو وقت چی میکنه؟ ما را قرط میکنه بیخی.
عجب بابا،
تیم و تالشون مسکس جمع کرده نمیتونه.
ریحانه خیلی فقط یک راه هست.
چی رایی؟
برش تاویز بگیری.
چی؟ تاویز؟
مرکز خورخانده هایم کسی را مشناسه که تاویز میتن. تاویزایش درجه یک است. اگه بریم پیش اون نفر یک تاویزی برات میده که خوشی از رای خانه تانا پیدا نتانه.
وای خوارکم، چی اگر راو چای بر من نشان میدی؟ آل واقعا او نفر کار خود یاد داره؟
بله که یاد داره. باش که برات یک پیاله چای بیارم باز برات قصه میکنم.
سلام.
وعلیکم. چند سال داری؟
اما 21 هستم.
نامش؟
من ریحانه.
من نام تو رو چی در سر خود بزنم مهره کنم؟ تاویزه برای که میخوای نامو رو باید بگو.
خب ببخشیم فکر کردم در مورد خودم سوال پرسان میکنین. راستش من بر خوشوی میخوایم، نام خوشیم بگم براتون.
نه خیلی نام لا حول ولا قوه. معلوم است که تاویز برای هر کس میخوای نامشو بر ما بگو.
ببخشید، خب من هیچ وقت تاویز نگرفتم، این اولین مرتبه است که اومدم، زیاد آشنایی ندارم.
یک نام میخوای بر ما بگویم؟
نامش جمیل است.
خوی جمیله خوشوی، حتما خویت لاتوکوب میکنه درست است؟
لاتوکوب؟ نه بابا،
ما دیگه این خوی خوشوی هست که همه آروش خود لاتوکوب میکنه.
نه بنده خدا لاتوکوب نمیکنه.
خو حتما ده بچه خود که شویتو باشه میگه کمی آروس ما خوب آگه لاتوکوب کن.
چی؟ حمید مرا بزنه؟ نه بابا، اصلا از این خوی خصلت ها نداره.
خیلی خودت از خانه بیرون کردن دیده.
کی؟
همین شوید خوشوید بلاخره از خانه بیرون کردن.
تو به خدایا نه بابا، بیچاره های تو کارا رو نمی کننم روی من، چرا بیرونم کنن از خانیم؟
خب اقه اثر به خودی تنگ کردن، اقه آزار دادن که میخوای خودا بکشی در بکی درستش؟
من خودکشی کنم؟ خودا بکشم مگه دیوان هستم؟ نه بابا، هیچ وقت من چی کار نمی کنم.
بلانش فامیدم این خوشی ها یک از بلاناش اینیه که در بچه خود میگن که بچه یک زن دیگه بگیر سرش هم بخوری.
نه بنده خدا، من چی گناهش بگیرم؟ اتفاقا همیشه میگه که زنت آزار نتی، اوش کنم افهم که عشق زنت نکشی و نمیفهم گریانش نکشی و بیرون
ببنشی. چند اولاد داری؟
من اولادی چی ندارم، نه هنوز اولاد دارم.
موش دیگه اولاد که نداری دیگه بانه خوشوی تیار شدگی است.
چرا؟
من به خودت میگه که اجاقت کور است، من چون تو اولاد نمیشی، من چون من میخوام نواش های خودو ببینم.
نه قسم آدم نیست، اصلا به این مسائل شخصیمو کار ندارم.
خیدو درد چی هست؟ مرض چی هست؟ اینجا آمده چی کنی ها؟
راستش کاکا جان همیشه کارایشو به شوهر من میگم. چرا تو بد سونم سایل میکنم؟ دیگه ای که اجازه نمیده که ما تنهایی سفر بریم، تنهایی چکر بریم. مثلا اون روز میخواستیم کو بریم، تلفن کرد گفتش که کجاستی؟ گفتم خانه هستم. گفت حمید کجاست؟ میخوایم که حمید بره بر من نان بیاره. گشنه هستم. گفتم حمید یکم کسالت داره. البته من دروغ گفتم. خب
دهی کرونا.
البته من دروغ گفتم، گفتم که حمید کسالت داره که باشی حمید نخواه خانه خود و سر سودا نخره. یک دفعگی جن گرفتش. گفت چی؟ بچی من آجور از مریضت، من خودم میام خانه تان، ازش پرستاری میکنم، ازش مراقبت میکنم. این قسمی است دیگه.
تو اصلا نمیمونه که ما سفر بریم. بیچاره نوبت گپ زدن رو میده مثل ماشین دار باری گپ میزنی. تو یک آروش ناشوک هستی.
چرا؟
از یک آروش های بلا برده. بخیز بخیز، اگه نه یک تاویز میکنم که گنگه شده. بخیز بخیز تا لالت نکنم.
چی بدقار؟
یوانه
مگه من چی گفتم؟
میری آیا کن چاویز ماوی باید نوشته کنم. نامه چی بود؟
نامه جمیله. بلا ببرید راضیه. میخواست که تاویز اونم اونجا مرا کر و کر و لالم کنه. خودش حتما در زندگی خودش صد تا مشکل داره که تو مرا بیرون کده. به نظر من تاویزش سر خوشوهای مردم جواب نداده، اعصابش خراب بوده. یا شاید هم تاویزای آروسش قوی تر بوده، چی میفهمم؟
شاید. ایش ریحانه آرام مادر طرف میایم.
خب چی شده ریحانه جان؟ چند روزیست که یک سره ای طرف ها میایی و کت خوارت خمخم داری؟
مادر جان، ریحانه دست مادر حمید به جان رسیده.
چی؟ راستی؟
مادر جان چطور کنم آخه ها؟ شما بگوین.
یه پا رو نزن بچیم. مادر حمید زن بسیار خوبیست، بسیار با اصل و نسب است. هیچ وقت آروسایش آزار نمیته.
خیلی چرا قمر آزار میته؟
تو یکم حساس نشدی دختر مادر؟
مادر چی گپ هم بزنی؟
سعی که به گمانم که بیکار هستی، حساسم شدی دیگه.
آه مادر جان، اتفاقا به حمیدم گفتم که من رو به عنوان سکرتر شرکتش به مدیرش معرفی کنه. به نظرم اگه سر کار برم حساسیتم هم کمتر میشه.
اینه بخیر، اینه بخیر. سر کار؟ گپ ها چی هست؟
چرا؟
کار چی میکنی؟
ریحانه تو نمیدونی که مادر مخالف کار است؟
آه نمیفهمی؟
برو بابا، ما دیگه ازدواج کردیم. اگه همین مشکل نداشته باشه برکار کردن، من فکر نمی کنم که دیگه مشکل دیگه ای باشه مادر جان.
خب چشمم روشن، تو بد کردی، بد کردی. ایگه پاشی هست؟
خب مادر جان صدقی سرت شم، اگه سر کار برام فکرم از این مسائل بی خود دور میشه. میتونم یک ذره
من میگم هیچ لازم نکده. شوهر داری، خرجت میده، فکرت طرف زندگیت بگی بچیم.
مادر جان فکرش به زندگیش داده که این قسم دیوانه شده از دست خوشویش.
به جای توجه به کارهای خوشویت به همه زندگی شخصی خودت توجه کن. یک سال از که رفتی سر خانه زندگی خودت، به خیر وقتش است که پایه‌های زندگی تما کم تر کنی، شوهرت خوش بسازی، خودت مصروف کنی.
اما مادر جان من فکر میکنم اگه سر کار برم حمید خوش شوه.
ای بابا چقدر نافهم هستی ریحانه. منظور مادر جان این است که یک اشتوک بیاری.
چی؟ اشتک بیارم؟ چی میگین مادر جان؟ یعنی من یک طفل بیارم؟
آه یک طفلک نازنین بیار، هم خودت مصروف و سرگرم میشی، هم حمید خوش میشه، هم خوشویت کم در زندگی تو کار داره قسمی.
وای مادر جان، وای شما مرا دیوانه کردین که دیگه پایتان. چی گپایی میزنین به خدا؟ گمش کرد
گپایی خوب میزنم دیگه. گوش
چی کنم؟ یه دیگه چی حال روز است؟ شاید نمیفهم، شاید ما زیاد در باره حساس شدیم. آه شاید، یا شاید هم نباید دقیقه به فکر خوشویم باشم. اصلا ماما چی قرار است؟ هر کار که دلش میشه بکنم.
ریحانه جان،
اولاد خودش
هست. ریحانه جان پدر، جان پدر، در چی چورت هستی که در خودت گب میزنی؟
ببخشین شما کلمه من بهش نفهمیدم. خوب هستین؟
خوب هستم. اینم دقیقه چی شده دختر گله؟
چی؟
این روزا زیاد اینجا رفت آمد داری. نمیگم خدای نکدن نیا، ولی خب ما تو دقت کردیم زیاد میای خانه پدره. نکنه که تو حمید با مشکل خوردی ها؟
نه بابا، حمید بیچاره خوب است، خوب آدم است.
اگه حمید خوب است، خی کدام گپ شده؟ احتمالا کدام نفر از خانواده حمید با دخترم نو خوب است؟ بد رفتار کرده، کتر و کنایه میزنه برت ها؟ بگو دیگه جان پدر.
پدر جان،
جان
اونم اون ماجرای همیشگی و قدیمی و سنگمانده دنیا.
خب
آروس خوشو.
بله، ماجرای همیشگی. حال چیز شده؟ چیز برات گفته دختره؟
نه راستش نمیدونم. خب چی بگویم به خدا پدر جان؟
گپت بزن، این پدرت از بیگونه خودش.
آخه هر کسی یک گپی میزنه.
خب
مثلا چون خوشویم مرا لط نمیکنه، به نظر یکی خوب است.
عجب.
یا چون به حمید نمیگه که سر من باغ بیاره، بسیار آدم خوب است.
خب
مادرم میگه که من به خوشویم حساس هستم، باید هوشم طرف زندگی و مچم اولاد و جمع کردن خانه و زندگی و شوی و تو چیزا باشه. راضیه میگه که باید یک سرگرمی بر خوشویم پیدا کنم. نمیفهمم به خدا.
خود دختر گلم، گپ پدرت گوش کن. هر کسی زندگی خودت از نگاه خودش میبینه. کسی عمق ناراحتی خودت درک نمیکنه. به همین خاطر راهکارهایی که برات پیشنهاد میکنن بیفایده است، ناکارآمد است.
نمیدونم پدر جان، شاید من بیش از حد به خوشیم حساس هستم، اما واقعا کارا و رفتارش پدر عذابم میته.
خب
وقتی که خانیما میایه خلقم تنگ میشه، دلم دقی دقی میکنه. پشتی هستم که یک جنگ امرای حمید بکنم و کوفت دلم از سر ازو بشانم. دلم میخواه که هر چی که دمی دلم از سر حمید خالی کنم.
ریحانه جان، چرا قصابت خراب میشه با دیدن خوشویده؟ چرا؟
خب چون همیشه کارهای خود سر حمید مندازه. مثلا زنگ میزنه، تلفن میکنه که حمید بدونان، حمید میوه، حمید ترکاری، حمید تابلت.
حمید از این که کارای مادرش میکنه ناراحت میشه؟
نه اتفاقا با کمال میل هم انجام میده. خیلی هم با قاچ واز، خیلی هم خوشخوی، خندروی میره کل کارایش انجام میده.
ریحانه جان ببخشی، خیبت تو چی خرف؟
خب وقتی که من خودم حمید کار دارم، او هم کار داره، باز حمید اول اولویت کار مادرش است و میره کارای از او انجام میده. خب من یک ذره زور میده دیگه، جگر خون میشم.
اینجا بهتر است که تو هم شرایط حمید و مادرش درک کنی دیگه. البته من نمیگم که همیشه میدانه با اونا بتی، خب حق با اونا بتی، اما ازت میخوایم، خواهش میکنم که به چند نکته دقت کنی. اولی که خوشوید سن سالش بالاست، چند سبای مهمانت است. دومی که به حمید وابستگی پیدا کرده. بعد نگم اما تو نیست
دقیقا هم قسمست،
چرا که سالای سال تنها با حمید زندگی کرده. سوم، تو باید در زندگی برنامه داشته باشی دختر کنم. قبل از اینکه او برتان تلفن کنه و برنامه هایتان خراب کنه، خودت تلفن کن، پرسان کن که حالت چطور است، خوب هستی، جور هستی، بچین پای دردت خوب است. حمید خانه میایه سر را کدام چیز به کار نداره؟ یا اصلا گاهی بعضی سوداهاش خودت برو بخر. تو خود خانه کدام مصروفیت خاصی نداری دختر کنم. هم برات ورزش است، هم احترام کلانتر است، هم شیرین شدن در دل خوشویت است دختر گلم.
بله
ریحانه جان، دخترم در وقت مشکلات یک طرفه و قاضی نرو، راهای دیگه هم هست. براحتی میشه مشکلات به خیر و خوبی حل فصل کرد. فکر کرد، باید تعقل کرد.
درست میگم پدر جان، راستش تا با آل عزیز زاویه به این ماجرا نگاه نکرده بود.
خیلی ببینی
شما درست میگین، من همیشه میخواستم ناراحتی من با یک ناراحتی دیگه از بین ببرم.
خب حمیدم به خاطری که غم و ناراحتی های مادرش دیده، با مادرش وابستگی زیاد داره جان پدر. البته ما دیدیم که خودت بسیار دوست داره، اگر چیز باعث ناراحتی شده مطمئن هستم که انجام نمیده. اما با قرار دادن شوید سر این دوراهی که ما یا مادرت، مسلمن اون مادرش انتخاب میکنم و قسمی هم تو سرخور نمیشی، هم عزتت احترامت پیشی شوید پایین جان پدر. قسم رفتار کو که حمید بفهمه مادرش بر تو در اولویت است، بعد میگم یه قسمی تو بیشتر در نظر حمید عزیز میشی.
یعنی دروغ بگویم؟
نه دخترم، از راستی مادر حمید برات عزیز باشه. نمیگم رقم مادر خودت، اما احترامش رو نگاه کن، عزت احترامش رو بکن. نمیدونی که دعای آدمای پیر چقدر ارزشمند است؟ دعای خشویت از خودت کو. قسم باشه که با کلگی بگوی فقط حمید و زنش. حالی که او از دیگه بچه و عروسش توقع نداره، تو هم دختر نازه ناامیدش نکن. این خواهشه ما با عنوان پدر دستو دارم.
بچشم پدر جان، کوشش میکنم که همی گپایی که شما زدین حتما عملی کنم.
دختر، زندگی تا بالا زیاد داره. اگه بتونی از هر مشکلی سربلند بیرون بیایی، او وقت است که در زندگی موفق و کامیاب استی. خوشویت قبل از اینکه خودش بخواه بیای خانه تان و برنامه های شما رو خراب کنه، دعوت کو خانه. اصلا با خوشویدی طرف او طرف برو، زنگ بزنگ ما فلان جا میریم، تو هم بیا. راه زیاد است دختر گلی، راه بسیار زیاد است که دلش از خود کنی. با مردم مهربان باش که هم اعصاب خودت آرام باشه، هم بر خود دشمن نداشته باشی. این بسیار مهم است.
چشم پدر جم،
ببینم چی میکنی دختر.
به نظرم که از اول باید میامدم پیش خودتان، نمره خودتان گپ میزدم. اما خب نام خدا شما از صد تا مشاورم بهتر رو نماییم کردیم.
خواهش میکنم دختر،
دلم نال یک ذره آرام شد، اعصاب ما آرام شد.
تجربه های زندگی است، بخیر یک چند سالم تو هم زندگی کنی، از مکده تجربه زیادتر میشه. راستی اگه از حمید و زندگی درازیستی، چرا مرا به خیر خوبی پدر کلان نمی کنی؟
وای پدر جان چی گپایی میزنین، هنوز خیلی زود است.
نه چی زود است، ما هم در دنیا مگه چقدر زندگی میکنیم دختر گله.
چی خدا بخواه. حالا
همانطور که در فهرست برنامه ها اعلام شد، بعد از برنامه نمایش هفته، برنامه با ارگ را خواهیم داشت که این برنامه آماده پخش است، تقدیم شما همراهان گرامی می شود.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن، اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسیشون در 82 یک استثناست و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد، نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با
ارگ، با ارگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تاکید رئیس جمهوری افغانستان بر صف واحد جهان اسلام در برابر تروریست ها، محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه از سوی حکومت افغانستان، هفته صنعت و اظهارات مسئولان وزارت صنعت و تجارت در این حوزه، مسائل مربوط به معارف و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در جریان هفته مسجد گفت زمان آن است که جهان اسلام در یک صف مقابل گروه‌های تروریستی بایستد. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم افتتاح مسجد جامع شاه دوشمشیره پس از مرمت و بازسازی حمله تروریستی به نمازگزاران مسجد جامع حاجی بخشی در ولسوالی شکردره را محکوم کرد و مراتب تسلیت خود به خاطر شهادت امام جماعت و تعدادی از نمازگزاران این مسجد ابراز کرد و گفت زمان آن فرا رسیده که جهان اسلام در برابر گروه‌های تروریستی در یک صف واحد بایستد. حمله به مسجد و مولای امامان نقض آشکار تمام اصول اسلامی، بشری و انسانی است. و در اخیر سخنانش گفت که حفاظت از علما و عزت آنان وظیفه همه ما، به خصوص وظیفه حکومت است و غم آنان به شمول شهادت دختران معصوم غم تمام ملت است. وزیر امور خارجه افغانستان در تماس با همتای فلسطینی خود تشدید حملات علیه مردم فلسطین را محکوم و تاکید کرد که افغانستان از حق مشروع و قانونی مردم فلسطین برای داشتن دولت مستقل حمایت می‌کند. محمد حنیف اتمر در تماس تلفنی با ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین تشدید حملات و تجاوز بر حریم مردم فلسطین را محکوم کرد و تاکید کرد که این حملات خونبار برای کشورهای اسلامی و ملت‌های صلح دوست جهان پذیرفتنی نیست و باید خشونت‌ها در منطقه متوقف شود. بر اساس بیانیه وزارت خارجه افغانستان، حنیف اتمر همچنین مراتب همدردی اشرف غنی رئیس جمهور و مردم افغانستان را به خاطر شهادت ده‌ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان به دولت و مردم فلسطین ابراز داشت و برای زخمی‌های این حملات آرزوی شفای عاجل کرد. اتمر ضمن اعلام همبستگی ملت افغانستان با مردم رنج دیده فلسطین اظهار داشت که افغانستان از حق مشروع و قانونی مردم فلسطین برای داشتن دولت مستقل با مرزهای 1967 حمایت می کند. خب هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در ادامه افتتاح پروژه‌های مختلف تحت عنوان 100 روز 100 مژده به عنوان هفته صنعت نامگذاری شده بود که ما به این موضوع می‌پردازیم. اما یک خبر مرتبط به این موضوع هم روی کارآمدن رئیس جدید اداره ملی استاندارد افغانستان بود. بله، انجینیر ذبیح الله زیارمل به عنوان رئیس این اداره معرفی شد و در مراسم معرفی وی هم محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان اظهاراتی درباره اهمیت استاندارد و وضعیت استاندارد در دنیا و افغانستان داشت. اما آقای دانش در ابتدای صحبت‌های خود از شهدای حوادث اخیر یاد کرد.
بجاست در ابتدای سخن درود بفرستیم بر روان پاک همه شهدای کشور، شهدای نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی افغانستان و مخصوصا شهدای حوادث اخیر در همه ولایات افغانستان و به طور خاص شهدای لوگر، شهدای لیسه سید شهدای کابل، شهدای مسجد شکردره کابل. بروان پاک همه آنان درود میفرستیم. دشمنان افغانستان در حملات تروریستی و هم در ماه مبارک رمضان و در ایام عید نشان دادند که نه تنها دولت بلکه همه مردم افغانستان را دشمن خود میدانند. از عالم دین در محراب مسجد گرفته تا نمازگزاران روزه‌دار در مسجد و تا جوانان متعلم و مؤسل در لوگر و تا دختران متعلم در مکتب سید الشهدا و تا خبرنگاران ما، اعضای جامعه مدنی، افراد ملکی و حتی مسافران بیگناه در مسیر راه‌ها و شاهراها. هدف دشمنان کشوری است که دولت و مردم افغانستان را وادار به تسلیم نمایند. اما مردم ما راه خود را انتخاب کردند. راه مردم افغانستان راه تعلیم و معارف و پهندون است، راه سازندگی و آبادانی است، راه اعتدال و مردم سالاری است، نه راه های تخریب و ویرانی و جهل و افراطیت.
بله حتما همین قسم است، اما اقدر که گپ مذاکره و صلح مطرح میشه و برنامه ها و نشست های در زمینه در کشورهای مختلف برگزار میشه، بازم مخالفین مسلح دولت افغانستان به فکر ادامه جنگ و خشونت هستند.
مردم دنیا، دولت ها، نهادهای بین المللی امروز میدانند که چه کسانی طرفدار واقعی صلح و چه کسانی مخالف واقعی صلح هستند. گروه طالبان به بهانه های مختلف تا هنوز از میز مذاکره و پذیرش راه حل سیاسی مسالمت آمیز شانه خالی میکنند و بر حملات نظامی و ترور و خشونت پافشاری دارند. اما اینها باید بدانند همونطوری که این گروه در طول 27 سال گذشته غیر از خونریزی و جنایت دستاورد دیگری نداشتن، بعد از این هم از رای ترور و یا کشتار و حملات انتحاری به هدف خود نخواهند رسید. دولت و نیروهای دفاعی و امنیتی ما و مردم ما در سرتاسر کشور و از همه اقوام و گروه های سیاسی و اجتماعی افغانستان از عزت و آزادی، از نظام و از جمهوریت، آیین اساسی و دستاوردهای به ساله جمهوریت دفاع میکنن و به هیچ صورت تسلیم افراطیت و امارت نخواهند شد. اما براستی همه ما همچنان از یک صلح عادلانه و پایدار و از مذاکرات سیاسی و جستجوی راه حل مسالمت آمیز و مشارکت عادلانه همه جوانب به طور جدی استقبال میکنیم.
بله، خب همونطور که گفتیم آقای دانش در این جلسه درباره اهمیت و وضعیت مسئله استاندارد و اهداف آن در دنیا و افغانستان صحبت کرد.
اهمیت استاندارد برای بهبود تولید، صنعت، تجارت، دسترسی مردم به خدمات با کیفیت برای همه بسیار روشن است. در افغانستان خب خوشبختانه اداره ما یک اداره ملی استاندارد افغانستان یک اداره جوان است. به طور رسمی در سال 1386 تأسیس شد که تالی فکر کنم 14 سال یا 15 سال از عمری ای اداره میگذره. بعد از او قوانین مربوط به ای اداره تصویب شد با تعدیلات مربوطه. از نگاه بین المللی در کمیته ثابت بررسی اصول استاندارد که مربوط میشه به شورای سازمان بین المللی استاندارد، 4 هدف عمده برای استاندارد در 4 محور در نظر گرفته شده. 1. صرفه‌جویی در مصرف منابع. 2. حمایت از مستهلک یا مصرف کننده. 3. حفظ ایمنی و صحت و محیط زیست. و 4. ارتباط بهتر و ایجاد یک زبان مشترک ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی راجع به نرم‌ها و استانداردها.
خب این خوب بیشتر مربوط به قوانین بین‌المللی استاندارد بود. در داخل افغانستان وضعیت از چه قرار است؟ چه مسائلی مورد تاکید قرار گرفته؟
در قوانین داخلی ما هم تقریبا همین اهداف با یک ادبیات دیگه و با یک تعبیر دیگه بیان شده. زیربنای ملی کیفیت، بهبود کیفیت اموال تجارتی، چی واردات یا صادرات، محصولات تولیدی و همچنین خدمات و تثبیت نرمها و همچنین تأمین صحت و مسئولیت مستهلکین. اینا اهداف اصلی استاندارد و استانداردسازی در جهان و در افغانستان. خوشبختانه در قانون استاندارد وظایف به نهایت مهم به دوش ای اداره گذاشته شده. ولی یک چند مورد مهم یادآوری میکنم که چقدر برای کشور ما و مردم ما ای اداره مهمه و وظایف و صلاحیتایی که مربوطی به ای اداره است.
بله، بفرمایید، اشاره کنید، معاون صاحب میشنویم.
تهیه، تدوین، اقتباس، نشر و انکشاف استانداردهای ملی و کدهای ملی ساختمانی و نظارت از تطبیق آنها، تایید معیارهای ملی شهرسازی و مسکن و نرمهای مربوطه، اقتباس استانداردها، مقررات تکنیکی، راهنمودها و سفارشنامه‌های بین‌المللی و منطقوی، ایجاد سیستم ملی مترولوژی توأم با خدمات آن که تازه ما چند ماهی میشه که قانون مترولوژی از طرف دولت افغانستان نهایی شده و به شورای ملی افغانستان ارائه شده. عرضه خدمات لابراتواری، آزمایش و تطبیق نمونه های اموال و محصولات با استانداردها که یک چیزی به نهایت مهم برای همه اموال و محصولات ماست. تثبیت و اعطای علامت استاندارد، اعطای تصدیق نامه ها، تایید ظرفیت ها و شرایط تکنیکی لابراتوارها و نهادهای ارزیابی کننده، تثبیت نرمهای مصرفی در بخشهای مختلف، ایجاد مرکز معلومات استانداردها در سطح کشور و مهمتر از همه انجام مطالعات و تحقیقات در مورد مترولوژی، در مورد استانداردسازی، در مورد ارزیابی‌ها و سایر موضوعات که در متن قوانین ما و همچنین لوایح و طرز العمل‌ها و پالیسی‌های اداره ملی استاندارد به تفصیل ذکر شده و شما حتما در جریان هستید.
خب معاون سبال، یک قدر موارد مهم که روی کاغذ آمده به عنوان مسائلی که باید در امر استاندارد رعایت شود، چه قیمت موارد تا حال رعایت شده و میشه؟
اگر دوستانه خدمت شما یادآوری کنیم، بخوایم بگیم اداره ملی استاندارد ما یک اداره جوان است، عمر زیادی ندارم، دستاوردهایی هم داشته در طول سالها، اما با توجه به او اهداف و او وظایفی که مختصر نام بردیم کافی نیست، این مقدار فعالیت ها ما رو به او اهداف نمیرسونه. میخوایم خدمت برادر گرامی جناب آقای زیارمل عرض کنیم که شما در اداره با مشکلات زیادی مواجه خواهید بود، یک مسئولیتی بزرگ و سنگینی بر دوش شما گذاشته شده. امروز این یک انتقاد یا یک اعتراض نیست نسبت به اداره استاندارد یا جناب احمدزه یا همکارانشان، اما یک واقعیت است. شکایت‌ها و انتقادها از مسائل مربوط به استاندارد بسیار زیاد است. پیوسته سکتور خصوصی افغانستان و اتاق‌ها اعتراض دارن، انتقاد دارن. البته این بزرگوارا باز از اداره ملی استاندارد انتقاد نمیکن، از حکومت باز انتقاد میکن که حکومت اینطور است یا ناتوان است یا مشکل داره.
تو که گفتیم هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در افغانستان به عنوان هفته صنعت نامگذاری شده بود و تعدادی از پروژه‌های صنعتی هم افتتاح شد و به بهره برداری رسید. نثار احمد قوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان به همین مناسبت در جمع خبرنگاران صحبت‌هایی داشت. آقای قوریانی در بخش از صحبت‌های خود درباره سیستم سازی و سهولت‌های دیجیتالی در ارتباط با صنعت، صنعتکاران و تاجران گپ زد.
ما کوشش کردیم به خاطر از این سیستم سازی که هم کار تجار عزیزی که میان اونجا به خاطر تمدید، به خاطر جواز، به خاطر از یام میان به افغانستان به بخش جوازدهی ما، هم کار از اونا زود بشه هم فساد رو گم کنیم. ما انشالله قول میدیم که تا دو ماه دیگه جوازار از طریق سایت، اصلا نمیخواییم که هیچ تجار عزیز زحمت بکشه بیای به اداره ما بیای، از دفتر خود میتونه از طریق کمپیوتر، از طریق سایت ما میتونه برای خود فرمر خانه پوری کنه، مشکلات خود از اونجا کلن همون چگله سرپره کنه، روان کنه، یا جواز نو یا برای تمدید اصلا ضرورت نیست که بیای. میفهم سیستم زاری وقت کار داره که ما برای از او وقت کار داریم، سر از او کار میکنیم که سیستم بهتر و خوبتر بیای انشاءالله. ما مسئله دیگه که داریم امی تعرفه‌های ترجیحی که داریم به خاطر صنعتکارای عزیز که ما برای از اونا دولت فیصله کرده که مواد اولیه 1% بگیره، اگرچه مواد با بازار 10 و 15 تا 20% هم محصولات است، ولی به خاطر سرمایه گذارا، به خاطر شرکت‌های صنعتی او به 1% ما رساندیم. او 1% دیگه ضرور نیست، قبلا که بود 6 ماه 5 ماه تا 1 سال هم میماند یک تاجر که مواد اولی خور بیاره. حال ما او رو به روز رسانده، صبح اگر تحویل میکنه سبا به 24 ساعت ما آمادگی از او داریم. ما او رو همو کمیته تعرفه رو همو روز دایر میکنه و همو روز مشکل رو حل میکنه، به خاطر از این که ما نمیخوایم پیش روی کار تولید کننده رو بگیریم. ما حاضر هستیم که شب روز به خدمت اینا باشیم کار کنیم.
خدا به شما خیر بده که قدر به فکر تولید و صنعت کشور و تولید کننده ها و صنعتکارای کشور هستین. خیر دیگه بعد از این تاجرا میتونن که کارهای اداری خود از طریق سایتی که گفتین پیش ببرن و نیازی به مراجعه حضوری به ادارات مربوطه ندارن، درست است؟
انشالله ایر تا به ای هم جز برنامه سیستم سازی مونه که شده، کار از او خلاص شده، میتونن از این به بعد انشالله تا به 20 روز دیگه از طریق سایت میتونم تمام تجار عزیزی که هست، صنعتکارا میتونن از طریق سایت اون فرم خانه پوری کنن، برای ما روان کنن. اصلا ضرور نیه که از ولایات به کابل بیاین، این هم به خاطر رفاه و بیبود کاروبار از اونا، این برای ما بسیار یک مسئله مهم و مسئله خوب است.
هنوز برنامه 100 روز 100 مژده ادامه داره، شما چی مژده
توصیه‌ای دارین بر مردم افغانستان در ارتباط با وزارتخانه‌تان؟
ما به کارهایی که به این 100 روز قراره که انشاءالله به هفته سند بکنیم، در 100 روز 100 مژده، ما بیشترین افتتاح را داریم که انشاءالله تعالی بتانیم خدمتگزاری بهتر، خوبتر و نمایش بدین برای مردم خود دستاوردهای صنعت افغانستان، دستاوردهای سرمایه‌گذارای افغانستان که ما برای از اونا چی میتونیم کرده و چی کردیم. و ما از دولت میخوایم، از تمام ادارات میخوایم که 100% خریداری های خود نه تنها برای وزارت، با خانه های خود از مردم شریف افغانستان خواهش میکنم که جزء خریداری خود از صنعت افغانستان بکنن به خاطر رشد اقتصاد افغانستان. ما به خاطر کار بهتر و خدمات بهتر ترانسپورتی انشالله خطوط راهن افغانستان که شده افزایش صادرات ما رو زیادتر میکنه و مالیار کم میکنه، انشالله امو کرایر کم میسازه که به نفع مستهلکین جنسی هم که میایه میتونیم به قیمت بهتر و خوبتر انشالله تعالی برای مردم توضیح کنیم.
خب شنونده های گرامی برنامه با ارگ، ایران بگویم که محمد سلیمان بن شاه معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان هم در جمع خبرنگاران به مسائل در رابطه با صنعت و تجارت افغانستان اشاره کرد. بشنویم که چی گفتن.
ما فقط میخوایم کوتاه دسته مورد صحبت داشته باشم. اولتر از همه تبریک عرض میکنم به تمامی صنعتکارای افغانستان بابت تجلیل هفته صنعت و به تمام ملت افغانستان. چند سال بدین سو پالیسی دولت افغانستان در قبال صنعت افغانستان بسیار روشن و واضح است. ما افتخار میکنم که جزء یک تیم هستم که صنعت را اولویت میده و تمرکز بیشتر کار خود را روی انکشاف صنعت داشته. از سال 2016 اگر به یاد شما باشه پالیسی دولت افغانستان ای بود که ما اولویت بدیم به صنعت داخلی خود. به همین منظور نام وزارت صنعت تجارت هم به همین دلیل تغییر شد و ما یک پیام واضح می‌خواستیم به تمامی دوستا و همکارا که در این سکتور دخیل هستند داشته باشیم که صنعت افغانستان از همه چیز به ما اهمیت خاص داره.
معین سیبالی که این مسائل مطرح کردین، بفرمایید که تمرکز بیشتر وزارتخانه شما در حال حاضر روی چه موضوعی است؟ روی چه چیزی بیشتر کار میشه؟
تمرکز وزارت صنعت تجارت روی مارکت سازی است. قسمی که شما در جریان هستین، چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان، البته سند دوم سال قبل ارائه شد از طرف رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان به جنیوا، و تمرکز وزارت سر اصل مارکت سازی است. فعلا رهبری وزارت در مو مورد کارهای خود، فعالیت‌های خود آغاز کرده. در قدم دوم قسمی که جناب وزیر صاحب فرمودند، تمرکز بیشتر ما سر سیستم سازی است. تمامی خدماتی که وزارت صنعت تجارت ارائه میکنه کوشش مایی است که ما به تمامی پروسه ها از تکنولوژی کار بگیریم و از ابزاری که تکنولوژی نو یا عصر نو به ما شما مهیا کرده، چطور میتونیم به سیستم های وزارت تجارت و به خدماتی که وزارت تجارت ارائه میکنه دخیل بسازیم و این به تفاهم یا به هماهنگی پلان ملی دیجیتال سازی صورت میگیره که ادارات مختلف به شمول وزارت مخابرات تکنولوژی، واحد تحصیلی سرمایه گذاری، خود دفتر شخص جلالت ما رئیس و تمامی همکارا و دوستا که در این پروسه دخیل هستن با تفاهم و هماهنگی اونا صورت میگیره.
بله، تفاهم و هماهنگی بین ادارات مختلف باید وجود داشته باشد در زمینه دیجیتال سازی که در دنیای امروز موضوع مهمی هم است. وزیر صاحب پیشتر اشاره کردن. اما دستاوردهایی را که در بخش صنعت اخیراً شما داشتین یادآوری میکنین؟
در قسمت صنعت ما فقط کوتاه میخوایم که در چند ماه اخیر چی دستاوردهای ما داشتیم. در سراسر افغانستان 51 قطعه زمین در طول چند ماه گذشته توزیع شده که در مختلف ولایات می باشه، به شمول ولایت میدان وردک، هرات، قندهار، کابل و ولایت خوست. ما توانا یا قادر به این شدیم که انتقال ملکیت زمین از وزارت شهرسازی و اراضی به وزارت صنعت تجارت یابد و انتقال تقریبا 25,000 جریب زمین تا فعلا در 7 ولایت کشور صورت گرفته. به همین ترتیب تعرفه حمایوی که ما به صنعتکارا ارائه میکنیم، اونا میتونن که ماشینری خود بدون محصول گمرکی وارد کشور کنن و همچنان فقط 1% میپردازن تا مواد خام به کشور وارد کنن و در فابریکات خود از او کار بگیرن. حداقل 605 هزار متریک تن مواد خام به افغانستان وارد شده و از این تعرفه حمایوی اونا برخوردار بودن.
بله، اگه همه حمایت‌ها از تاجران ادامه داشته باشه، اونا با خیال آسوده‌تر میتونن که مخصوصا مواد خام اولیه مورد نیاز صنعت در بخش‌های مختلف تهیه وارد کنن. وزارت شما وزارت صنعت و تجارت است. درست است که هفته صنعت است، اما در مورد تجارت و وضعیت تجارت افغانستان نمیخواین گپ بزنین؟
ما کوتاه میخوایم در قسمت تجارت هم یک دو کلمه صحبت داشته باشم، چون تجارت و صادرات ما هم بسیار یک اصل مهم است و یکی از اولویت های دولت افغانستان است. پالیسی جلالتمآب رئیس که چند سال بوده، ما توانا به این شدیم که 1 میلیارد دلار صادرات تارگتی که ما داشتیم او را 2 سال قبل به دست بیاریم، ولی بسنده و کافی نیست. ما این را میدانیم و به این منظور تلاش ما همین است که از 1 میلیارد دلار بیشتر ما صادرات داشته باشیم همه سال، و این پتانسیل ما یا افغانستان داره. به خاطر کووید 19 کرونا شاید محدودیت های ترانسپورتی بوده و این یک سبب بوده که در سراسر دنیا تجارت ضربه ببینه، ولی الحمدلله افغانستان به او شکل و به او پیمانی که ما توقع داشتیم یا تشویش داشتیم نداشته، و این یک دستاورد خیلی بزرگ است که دولت افغانستان با همکاری تجارای محترم یا صادرکنندان افغانستان امی امار و این دستاوردا را داشته باشه.
درست. در زمینه تجارت منطقه‌ای چه کارایی شده و چه برنامه‌ای روی دست است؟
در قسمت تجارت منطقوی تای برنامه تجارت برای صلح، ما مذاکرات خود با همسایه‌های خود و کشورهای منطقه آغاز کردیم، با پاکستان، با ازبکستان.